بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیر و تشکر از حضرت علی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. آقا شما متولد کربلا هستید.
بله.
اگر از خانوادهتون، از پدر و مادرتون یه مقداری توضیح بفرمایید. پدرتون اهل علم بودن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده نه، خانواده ما خانواده علمی به معنای حوزه نبودن.
درست.
خودم رفتم به سمت حوزه و درسای حوزه و الحمدلله تعالی توفیقاتی که خدا نصیب ما کرد.
خاطرتون هست که چه اتفاقی افتاد که به طلبگی و سلک روحانیت علاقمند شدید؟
عموماً اون اوائل واقعاً زندگی بنده در کربلا بوده، یعنی حدوداً تا 12 سال یا 15 سال در کربلا بوده. اون وقت هم جو کربلا یک جو دینی بود، یعنی مسائل قرآنی و محافل تجوید قرآن و اینها، بنده به اون سمت کشیده شدم. وقتی به اون سمت رفتم دیگه بحثای علمی و بحثای حوزه هم دیگه به اون
از طریق دوستان و اینها بوده یا مثلا امام جماعتی؟
جو اون شرایطی که بنده بودم قبل از حدوداً 45 سال 50 سال کربلا یک جو دینی بود اون شرایط.
درسته. اگر از اساتیدتون هم یک اجمالاً؟
اساتید بنده زیاد هستن، لیکن اون بزرگانشون که در نجف و کربلا و قم بودن، در کربلا آقای شیخ علی ایثان از علمای بزرگ عربستان بود که سکونت داشتن در کربلا. بنده خیلی از مقدمات رو تا مکاسب رو خدمت ایشون بودم. بعد از این کربلا رفتم نجف. بله؟ نه نه نه، اون وقت سنش 80 سال بود. بعد 70-80 سال بود. بعد از شاگردای قدیم آقای خویی بودن ایشون. بعد از ایشون رفتم نجف. نجف هم اساتید بحث خارجم لااقل آقای خویی بودن که حدوداً 2 سال من خدمت ایشون بودم. آقای شهید صدر بودن، حدوداً 4 تا 5 سال خدمت ایشون بودم. آقای شیخ علی غروی تبریزی که مقرر بحثای آقای خویی هستن خدمت ایشون خارج مکاسب بودم. این در مسائل فقه و اصول. در مسائل فلسفی هم خدمت آقای شیخ عباس، آیت الله شیخ عباس قوچانی بودم از شاگردای میرزا علی قاضی. بله.
حاجا اون زمان به غیر از فقه اصول که در واقع پایه بود،
ابدا
دروس دیگه خبری نبود؟
درسای دیگر اگر بود درسای شخصی بود و الا درس رسمی تو حوزه غیر از فقه و اصول نبود.
نگاه به فلسفه اون زمان توی حوزه چطور بود؟
منفی. الانم بزرگان حوزه نجفم تا الانم نگاه منفی، یعنی این آیونی که الان متصدی مرجعیت هستن عموماً، حالا امکان داره استثناءاتی باشه، لیکن عموماً نگاه منفی به فلسفه و عرفان.
درسته. آقا مرحوم آیت الله شهید صدر یک جریان در واقع بگیم نواندیشی حوزوی و یه همچین چیزی رو درست کردن، در مورد این جریان هم یه مقداری صحبت میکنید؟
ببینید صحبت در باره شهید صدر خیلی زیاد و گسترده است، ولیکن ایشون یکی از مسائلی که خیلی بهش توجه داشت که وقتی مسائل علمی رو میخواست یا معارف دینی رو مطرح کنه، شرایط زمان و مکان رو در نظر میگرفت. یعنی در شرایط قبل از 50 سال یا 55 سال 60 سال قبل، میدونید شما مسئله
مارکسیست
خیلی قدیم، لذا ایشون بین و بین الله هم کتاب فلسفتون رو نویش هم کتاب اقتصاد رو نویش، چون شرایط طوری بود که جوانهای ما به اون سمت کشیده میشدن، لذا ایشون هم وارد میدون شده از نظر علمی و کتابهای در این مسائل نوشتن.
حاجا الان میراث فکری که از آیت الله شهید صدر مونده، چه در عراق، چه در لبنان و چه در ایران، به نظرتون چه مقدار گسترش پیدا کرده این مکتب فکری؟
متاسفانه خیلی کم، خیلی کم، چون هم اونجا در نجف نگرش منفی بود به این مباحث، اساسا غیر از نگرش فقه و اصول چیز دیگری نبود، تا الان هم همینطوره. لذا الان فرض کنید شاگردان شهید صدرم، حتی بعضی شاگردان شهید صدرم وقتی آمدن قم، همون نگرش فقه و اصول رو پیگیری کردن، نرفتن به سمت اون معارفی که ایشون مثل کتاب فلسفتون، کتاب اساس منطقیه، کتاب بنگلاربوی، کتاب معارف دیگری که ایشون مطرح کردن. متاسفانه از شاگردانش کمتر کسی حتی در قم رفتن به اون سمت یا اون نگرشی که ایشون داشتن. لذا خیلی مبانی ایشون، واقعا مکتب ایشون در مسائل، حتی در مسائل اصولی، الان اون جایگاهی که باید داشته باشه متاسفانه نداره.
چه سالی حضرت علی تشریف آوردید ایران؟
بنده سه ماه بعد از جنگ بودم،
یعنی سال 68 تقریبا.
بله 50.
آها بله، شروع جنگ.
شروع جنگ سه ماه اوائلش، اوائل جنگ بود. یه بنده دیگه شرایط شهادت شهید صدر شدن، شاگردای ایشون رو هر جا بودن میخواستن دیگه زندانی کنن، بنده مجبور شدم فراری بشم بیام بعضی کشورها و از اونجا بیام.
درسته. در ایران هم
سوریه، از سوریه هم آمدم بیام.
در ایران هم مثل که در دروس حضرت آیت الله تبریزی و
بله. اما اساتیدمون در ایران هم اینا هم کم نیستن، اساتید بزرگمون امثال آقای وحید بودن، آیت الله وحید بودن، آیت الله مرزا جواد تبریزی بودن. اینها در فقه و اصول، یعنی مرزا جواد در فقه رفتم، آقای وحید فقه و اصول رفتم، حدودا 6 سال یا 7 سال خدمت ایشون بودم، چند سال هم خدمت مرزا جواد بودم. درسای دیگران هم رفتم، ولیکن نه اونطوری که میخواستم دیگه نبود، فقط اکتفا کردم به این دو بزرگوار.
حضرت علی مکتب نجف رو ادامه دادین دیگه همینجا هم؟
نه، میخوام بگم درس قصول بالا دیگه اونو تموم کردیم، اما در مسائل فلسفی و عرفانی اساتید بنده مثل آقای جوادی، آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، آقای که شما باشید، بعضی درسهای آقای انصاری شیرازی خدمت ایشون رفتیم و بزرگان دیگری که حالا اگر وقت هم نکردیم درسشون بریم نواراشون رو گوش کنیم.
درسته. آجا یه مقداری وارد بحث خود حضرت علی بشیم. معمولا اندیشمندها اون پروژه فکری که دارن ترسیم میکنن در جامعه یا علوم اسلامی یا بالاخره یک مشکلی رو میبینن، یک مشکلی که عرض کنم که مادر همه مشکلاته. حضرت علی یک همچین نگرشی داشتید؟ یعنی مشکل اساسی رو در میان عرض کنم که چه جامعه یا علوم دینی چی میدونستید که بعدها اندیشه هاتون در راستای حل اون باشه؟
بله، بنده معتقدم دو مشکل در حوزه های علمیه عموما این دو مشکل هست. مشکل اول اینه که اساسا نگرشی که در حوزه های علمیه هست عموما نگرش به دین نگرش فقهیست، یعنی همه چیز رو از دریچه فقه به معارف دینی نگاه میکنن. با اینکه شما واقف هستید که یقیناً معارف دین خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از مسائل فقهیه، اگر ما فقط می‌خواستیم آیات قرآنی رو بگیریم، فرض کنید حالا ما 500 تا آیه احکام داشته باشیم، یعنی 1/12 معارف دین معارف فقهیه. ولیکن نه، متاسفانه الان شما همین حوزه قم رو برید که خیلی ها امثال طباطبایی ها و امثال آی جوادی ها و امثال قبل آی حسن زاده و غیره اینها خیلی کوشش کردن که غیر از معارف فقهی هم روش کار کنن، ولیکن الی الان هم نگاه میکنید شما میبینید صدها درس خارج فقه و اصول هست، ولکنه درس های تفسیر فرض کنید 2 یا 3 یا 5 میشن درس های فلسفی، و این درس هم عموما درس های رسمی نیست، یعنی اگر کسی درس اینا رو بگه عنوان متن حوزه نیست. لذا شما میبینید عموما از این درس ها تو حوزه قم که خیلی پیشرفته تو این مسائل از نجف هست، الی الان ازش تعبیر میکنن به درس های جنبی. درس های اصلی چیه؟ درس های متنی چیه؟ همون فقه و اصوله. پس مشکل اولی که در حوزه های علمیه نجف یا قم این لااقل 120 سال یا 300 سال اخیر هست، عموما نگرش به دین نگرش چیه؟ نگرش فقهی است، نه نگرش فرض کنید کلامی یا نگرش اعتقادی یا نگرش عقلانی فلسفی. درسته حالا در اصول میگن آقا عقل از مصادر استنباطه، ولیکنه فقط از نظر تئوری این حرف گفته میشه و الا از نظر عملی شما میبینید نگرش نگرش فقهی است و این نگرش هم خیلی خیلی مشکلاتی داری. درست. یکی از مشکلاتی که من خدمتون عرض کنم در نگرش فقهی اینه که اساساً فقه قابلیت مراتب را ندارد. یعنی فقه مسائلش یا سیاس یا چیه؟ یا سفیده. نمیتوانید شما خاکستری وسط سیاه و سفید پیدا کنید، یعنی یا حلاله یا حرامه. نمیتونید آقا بگید 30% حلاله 70% چی؟ حرامه. این امکان نداره تو مسائل فقهی. اما وقتی میاید شما در مسائل اعتقادی، در مسائل معارف دین دیگر، شما میبینید قابل درجاتیه، قابل مراتبیه. شما مثلا در روایات نگاه میکنید که ایمان 10 درجه داره، یعنی سیاه و سفید نیست اینطور، یا هست یا نیست، یا شیعه است یا خارج از تشیعه. این نگرش نتیجهش این بوده که شما اون کسانی که با نگرش آقایون جور در نمیمدن زود آقا فتوا صادر میشده که اینها خارج از مذهبن، خارج از دینن. چرا؟ چون اون نگرش نگرش سیاه و سفید بوده، نه نگرش مراتب. اما وقتی اگر بیایید شما نگرش به دین رو نگرش مراتبی بکنید، امکان داره. امیر المؤمنین یقینا آقا مؤمنه، حالا اون درجه ایمان اعلایی اونجاست، ولیکن نه امکان داره 1000 درجه دیگه ایمان دیگه باشه، هم این مؤمنه هم اون مؤمنه، اما در فقه این قابلیت رو نداره که بتوانه این کار رو بکنه. این مشکل اول، یعنی نگرش فقهی به معارف دین که خیلی آثار منفی در معارف دین گذاشته. مشکل دومی که بنده معتقدم که این نگرش هم که آقایون فقهی به دین داشتن، متاسفانه نگرش فقهی بر اساس مضمون روایات است، نه بر اساس فقه قرآنی است. این هم مشکل دومیه که همون برمیگرده به مشکل اول، ولیکن رو میخوام بگم حالا اگر نگرشم فقهی بود ولیکن یک فقه قرآنی بود، خیلی بهتر میشد که این نگرش نگرش فقه روایی باشه. لذا عموما شما نگاه میکنید که الان استناد آقایون در مسائل فقهی همون منظومه رواییاتیست، نه استناد به آیات قرآنیست. اینم مشکل دوم. مشکل سومیه که بنده معتقدم الی الان خیلی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مالی و اینها در تو جامعه هست، ولیکنه حوزه توانسته اینها رو حل کنه یا نتوانسته؟ نتوانسته. چرا؟ چون نگرشش به مسائل فقهی هم به زمان و مکان نیست. یعنی یک فقهیه که از جامعه جداست، با جامعه پیشرفت داره نمیکنه. لذا الی الان شما میبینید بعد از 38 سال الی الان یک تئوری فقهی هم باشه ولکنه اون بعد اجتماعیش حاکم باشه، این رو شما پیدا نمیکنید. مشکل چهارمی هم که من این رو حالا اضافه کنم که خیلی شهید صدر این دست میگذاشت، میگفت اساسا چون ما صدها سال از مسائل سیاسی و حکومتی و جامعه دور بودیم، نگرش فقهی ما نگرش فرد نه نگرش جامعه شناسیه. یعنی جامعه رو در نظر نمیگیریم، فقط وقتی حکم رو میدیم حکم کیو میدیم؟ حکم فرد رو میدیم. حالا این فرد وقتی این حکم رو میاره تو جامعه میبینه قابل اجرا هست یا قابل اجرا نیست؟ قابل اجرا نیست. این مجموعه مشکلاتیه که متاسفانه
اساسا برای حل اینها
بنده احسن بله. لذا در مقابل همه این 3-4 تا مشکل بنده آمدم چند تا اصل رو مطرح کردم. اصل اولی که مطرح کردم گفتم اساسا اونی که متخصص فقه باشه اون عالم دین نیست، عالم فقه. لذا اونی که باید مرجعیت متصدی مرجعیت باشه باید عالم چین باشه؟ عالم معارف کل دین باشه، نه عالم معارف فقهی باشه. یعنی به عبارت دیگر ما معتقدیم که فقها یا علما در عصر غیبت اینها نائب امامن. حالا امام فقط وظیفه فقهی داشته یا بیانم کل معارف دین؟ یقینا کل معارف دین رو وظیفه داشتن. ولیکن وقتی میایم آقا نوابشون رو نگاه میکنیم، عموما رو میگم ها، نمیخواد کسی به من اشکال نکنه، آقا نه بعضی علمای ما مفسرم هستن، ولیکن این یک هزارمه. ولیکن عموما شما نگاه کنید دوره های فقهی، همین 100 سال اخیر رو نگاه کنید، میبینید همه دوره های فقه هرچی نوشتن دوره های چیه؟ فقهی و اصولیه. کمتر کسیه که مسائل کلامی هم وارد شده، مسائل فلسفی هم وارد شده، مسائل تفسیری هم وارد شده. پس یک، اولا باید ما از نگرش فقهی در بیام به نگرش کل معارف دینی. پس
بله بفرمایید. حاجی من همینجا یه سوال درس کنم. خب با توجه به اینکه
وقت اون اسوای دیگه هم
از نه یعنی یادآوری می‌کنم خدمتتون. خب با توجه به اینکه علوم خب یه گسترش خیلی زیادی پیدا کرده،
بله،
چطور برای یک نفر امکان پذیره که همه در همه این علوم صاحب نظر باشه؟
جواب ببینید آقا جونم، اساساً این امکانش، از نظر امکانش که امکانش هست، از نظر وقوعش ببینید آقا، اشخاص فرق میکنن قدرت‌ها و استعدادها و امکانات وقت و امکانات شرایط علمی، این هم خیلی اثر میگذاره. شما، من مثال برای شما میزنم، شما اگر الان نگاه کنید ابن سینا را،
درست،
شما میبینید بین در زمان ابن سینا، فقط ابن سینا بوده یا صدهای علمای دیگری هم بوده، صدهای دیگری، اون علما عموما آقا متخصص در یک رشته بودن. در اون زمانم اینطور نبوده که فقط یک رشته علمی بوده، ده ها رشته علمی بوده، طبیعیات بوده، ریاضیات بوده، فلکیات بوده، فلسفه بوده، طب بوده. خب چطور توانسته ابن سینا آقا در سن کمتر از 50 سال همه علوم رو اینها را واقعا متخصص بشه و کتابم بنویسه تا بعد از 1000 سالم هنوز از ابن سینا چیکار میکنه؟ استفاده میکنه.
آجا خب ممکنه یه نفر بگه
نه، میخوام بگم بس این امکان داره. ببینید امکان، بله، خیلی کمه.
بله،
دو مسئله است. یک بار میگید آقا این اصلا قابل وقوع نیست، میگم این اشتباه،
درست.
یک بار میگید آقا قابل وقوع هست ولیکن خیلی کمه، نادره، میگم بله. شما همین در زمان همین ما، شما نگاه کنید با شخصیت امام، بینی و بین الله، الان شما اون چیزایی که از امام مونده در فلسفه، در کلام، در فقه، در سیاست، شما همین صحیفه نور رو نگاه کنید، ببین صحبت های امام، و واقعا الی الان بعد از 30 سال یا 28 سال از رفتن ایشون، الی الان هنوز تحلیلات و امکان داره ده ها سال دیگر، صد ها سال دیگر. خب ببینیم ببینه تو زمان ما بوده ایشون، جای دیگه نبوده. آقا نگاه کنید آقا با اون عمر کوتاه شهید صدر، آقا 46 سال آقا. ایشون کل عمرشون 47 سال، 46 سال، درسته؟ ایشون آقا شما ببینید کتاب‌های فلسفیشون و کتاب‌های منطقیشون و کتاب‌های اقتصادیشون و کتاب، خب پس امکان داره، واقع هم شده، نه اینکه فقط امکان داره. پس ببینید آقا، بله بنده معتقدم یک استعداد خاصی میخواد، این یک، و شرایط هم به وجود بیاد چون امکان داره. خودش چرا ما شما الان نگاه کنید که به نوشت آثار شهید مطهری، آقا آثار شهید مطهری فقه هست توش یا نیست؟ فقه و تفسیر و فلسفه و کلام و عرفان و مسائل اجتماعی و سیاسی همه اینا جلوتون. پس آقا متاسفانه خیلی ها تو حوزه های علمی ما قیاس مع الفارق داره میکنن، خودشون میبینه میگه پس امکان نداره. حالا خودشم نگاه کنید بینی و بین الله، میبینید آقا از کل ظرفیت های علمیش و استعدادش 10% استفاده کرده، 20% استفاده کرده. خب مال کسی دیگه. آقا اون استعدادی که داره مال 80% استفاده کنه، 70% استفاده کنه. بس آقا این هم قابل هم ممکنه هم واقعه، که اینم شواهدی که بنده خدمتون عرض کردم. این یه. و دوما ببینید آقا، این مسئله رو شما نگاه نکنید که آقا میشه یا نمیشه، شما نگاه کنید به آثار شخص. شما چه کار دارید آقا؟ اصلا ایشون آقا درس خونده نخونده، پلوکی خونده، عمرش چقدر بوده، چه کار دارید به این کارا؟ شما برید آثار این شخص رو نگاه کنید، ببینید آیا اینی که ادعا داره میکنه، که فرض کنید بنده ادعا داره میکنم آقا در تفسیر حرف دارم، در کلام حرف دارم، در فلسفه حرف دارم، آقا کتابهای مشخصی هم دارم. حالا اگر کسی میخواد اشکال کنه بگه آقا این کتابها رو ما مطالعه کردیم، دید آقا مطلبی توش نیست، خیلی مسائل عادیه. ببینید پس شما نگاه نکنید آقا به مقام، به تعبیر بنده به مقام ثبوت. آقا چطور میشه یه شخصی در این زمانی، شما نگاه کنید با آثارش، اگر آثارش میتونه این رو ثابت کنه دیگه کار نداشته باشید. چطور اصلا بهش الهام شده، اصلا خواب دیده، آقا چیکار دارید به این کارا؟ شما نگاه کنید که این قدرت علمیش اثری دارد یا ندارد.
درسته. آقا برگردیم به اون بحث هستید.
پس اصل اولی که بنده معتقدم باید خیلی دقت بشه و ما تمیز قائل بشیم بین عالم فقه و بین عالم دین. و بنده معتقدم اونی که میخواد مرجعیت رو متصدی بشه باید عالم دینی باشه، نه عالم فقه، چون اون نمیتوانه معارف دینی رو از با نگرش فقهی کاملا بیان کنه. این مطلب اول. مطلب دوم، اصل دوم، باید محوریت رو به سمت قرآن برد نه به سمت روایت. لذا بنده تئوری محوریت قرآن یا اسلام محوریت قرآن رو مطرح کردم. یعنی کل منظومه معارف دینی اساسی، چارچوب‌های اصلی، خطای قرمزش رو باید از کجا گرفت؟
از قرآن.
از روایت نه، از قرآن. لذا هر چی ما روایت داریم، هر چی داریم، کل ما جاءکم عنا، هر چی از اهل بیت به ما، از پیامبر، از اهل بیت، سنه، سنی ها، شیعه ها، مکتب، همه اینها اصل باید کجا باشه؟ ما اصل باید قرآن. اگر با اون چارچوب های کلی قرآن جور در آمد آقا فبها و نعمت، اگر مخالف اونها بود آقا یرما بها ارض الجدار، هیچ ارزشی برای اونها قائل نیست. این رم کاملا بنده در کتاب منطق فهم قرآن و در کتاب میزان و تصحیح الموروث الروایی این رو کاملا بیان کردم. اینم اصل دوم.
آقا یه چیزی می‌فرمایید؟ بله بله. بنده یه سوالی عرض کنم خدمتتون. آقا بعضیا معتقدن که این نهضت قرآن گرایی
بله
اول در واقع از اروپا و نگرشی که کالوین و لوتر داشتن شروع شد
بله.
از اونجا به عرض کنم که جهان اهل سنت راه پیدا کرد که در قالب سلفیسم بود
آه.
و بعدن از دوره مشروطه از طریق سید جمال و دیگران وارد ایران شد.
سوالتون
عرضم اینه که شما آیا نسبتتون با این تفکر چیه؟
آبدا هیچ ربطی نداره واقعا. اولا اگر بوده اینطور، که اینطور نیست، حالا من نمیخوام وارد اون بحث تاریخش بشم، اینطور نیست. و دوما آقا جون که اینم بدونید خود اهل بیت آقا اصرار داشتن در زمان عدم حضور ما، در زمان غیبت ما،
درست.
شما محوریت رو برای چه قائل باشید؟ برای قرآن گذاشتید. اصلا ده ها روایت با ده ها سند اثبات میکنه که اهل بیت گفتن آقا هرچی از ما به شما رسید، ببینید نه هرچی از ما شنیدید، یک دو فرقه، فرق اینا. یک بار بنده من خدمت امام صادق هستم، ازش چیزی میشنوم، با همه اینها خود امام صادق فرموده اگر من چیزی بیان کردم شما بگید آقا این کجا در قرآن. ببینید حتی این رو به ما اصرار داشتن. حالا ما که خدمت آقا امام نیستیم که بشنویم
بله.
ما به ما داره میرسه که یکی از امامان معصوم ما این رو بیان کرده. خود اینها اصرار داشتن، خیلی از بزرگان ما میگن روایات متواتر آقا که باید اینها عرضه بشه بر چی؟ بر قرآن. چرا؟ چون قرآن رو لااقل کسی نتوانست دست ببره، خصوصا که بر ما قائل هستیم که قرآن محرف تحریف نشده، ناقص نیست، نمیدونم دست توش برده نشده. حالا ما کار نداریم به بعض اخباریین که میگن قرآن دست برده، نه بنده قائل نیستم به این. پس باید اون محوریت برای اون اصلی باشه، برای اون کلامی باشه، برای اون نصی باشه که دست توش نرفته باشه. به خلاف روایات صدها مشکل برای روایت وجود آمده. پس اگرم اونجا بوده، ما الحکمت ضاله المؤمن. آقا حالا فرض کنید آقا این حرفا رو آقا مسیحیت هم داره، آقا حرف درستیه یا غلطیه؟ میگه هر چی که دیگران گفتن باید غلط باشه. الان شما در مسائل نظام سیاسی ما الان جدایی این قوای سگانه، قوای مجریه و قوای قضاییه، میگه این آقا
اون دسکی بود
آقا، نگه چه ربطی آقا؟ باید حرف خوبی آقا، حرف خوبی خوب قبول میکنیم، چه اشکال داره؟ این خیلی نظام های قضایی و یا سیاسی و یا مسائل انتخابی اینا مال اسلام آقا، یعنی قبلا نبوده آقا، نبوده آقا در کشورها جو مسائل دموکراتی و شورایی خود از زمان یونان بوده تا الان آقا. پس میخوام بگم آقا این اشکار رو مال هو کردن، خب فرض کنید آقا اونجا بوده، که بنده معتقدم که اساسا اگر ما قائل هستیم این رو از کجا گرفتیم؟ ما از خود قرآن گرفتیم، از خود حدیث الثقلین گفتیم. پیامبر میفرماید ان تارکم فیکم ما انت مسکتم بهما لن تضلوا بعد ابدا، کتاب الله و عترتی اهل بیت، قرآن و عترت، احدهما اکبر من الاخر. قرآن بزرگتر از چیه؟ بزرگتر از عترت. کدوم عترت؟ نه خود عترت، اون حرفی که از عترت به ما رسیده یقینا قرآن از اون بزرگتر است. حالا پس اینم مطلب.
پس آجا شما بر این اساس اون چیزی که مشهور الان در بین علما که یه مقداری بیشتر جانب سنت رو میگیرن دیگه، یعنی
نه مقدار اصلا 99 درصده، و اگرم جایی تو کتابهای اصولشون بگن قرآن، فقط تئوری میگن و الا از نظر تحقیق شما هیچ عرضه بر قرآن نمیبینید.
درست بفرمایید.
اینم اصل دوم. اصل سومی که بنده معتقدم که اساسا عالم دین، ببینید عالم دین باید واقف باشه بر کل شرایط اجتماعی و فرهنگی و دینی و همه مسائل زمان خود، چون ایشون اگر میخواد فتوای صادر کنه یا میخواد نظری بده باید اون موضوعی رو نظر بده، حکمی براش صادر کنه که در اون شرایط باشه، نه شرایطی مال قبل از 1000 سال باشه.
درسته.
پس شما کافی نیست شما بیاید تو حوزه بشینید آقا جونم بگید آقا این موضوع رو ربطی به ما نداره، ما فقط بیان حکم میکنیم. نه آقا، وظیفه اصلی مراجع دین، نه فقها، مراجع دین وظیفه اصلیشون اولا تشخیص بدن در چه شرایطی هستن و بر اساس اون شرایط حکم رو چکار کنن؟ صادر کنن. یعنی این مقوله‌ای که الان خیلی منتشر هست که تشخیص موضوع ربطی به عالم دین نداره، بنده مخالف 100% این هستم. معتقدم که عالم دین اول باید تشخیص چکار کنه؟ موضوع بده، بعدن بیاد حکم اون موضوع رو بیان کنه، نه اینکه بیاد آقا هی آقا بگه آقا اگر اینطور بود اینطور میشه، اگر اینطور بود اینطور میشه. خب اون آقا این مکلف بیچاره خود چه میدونه که الان کدوم شرایطی هست که این رو اجرا کنه یا اون رو اجرا کنه؟
یعنی میفرمایید که موضوع شناسی هم
داخل وظیفه اصلیه. لذا بنده معتقدم ائمه، یکی از ادله، بنده معتقدم یکی از ادله تعدد ائمه همین بوده. یعنی اگر امامان، چرا میبینید بعضی کارهای امامان اگر از نظر ظاهری نگاه کنید میبینید با اونها بینشون توافق هست یا نیست؟ یعنی امام حسن یه کاری انجام میده، امام حسین
یه کار دیگری.
خب چرا آقا امام حسن کار امام حسین رو انجام نداد؟ چرا امام حسین کار امام حسن رو انجام داد؟ چرا؟
چون زمانش متفاوت بود.
زمان یعنی چی؟
یعنی اقتضاعات.
جزاک الله خیر. ما میگیم آقا شما قبل از 50 سال، آقای 100 سال قبل فلان عالم برای فلان موضوع با برای زمانش یه حکمی یا یه مبنای صادر کرده، شما نیاد همون الان در زمان ما تکرار کنید. ببینید اقتضاعات زمان ما چیه و بر اساس اون فتوا یا بیان معارف دین کنید. درست که این متاسفانه نیست.
آقا من اینجا یه نکته ای رو عرض کنم، اونم این که من اینطور متوجه شدم که حضرت علی میفرمایید که هر عالمی در زمانه خودش با توجه به نیازهایی که هست، با توجه به سوالهایی که هست مراجعه میکنه.
باید اینطور. و الا اگر اینطور نباشه دیگه جامعه کم کم آقا از مرجعیت دینی جدا میشه.
درست.
چرا؟ چون احتیاجاتشو پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟
نمیکنه.
چرا پیدا نمیکنه؟ چون اونی که در حوزه یا اونی که در رساله عملی داره نوشته میشه به دردش میخوره یا نمیخوره؟ پس اونی که به دردش میخوره آقا در حوزه داره جواب نمیده، اونی که آقا در حوزه داره جواب میده به درد جامعه نمیخوره.
اینا جا با برخی از آیات، برخی از روایاتی که ما داریم،
بله،
ادعی میگن که اینها تاریخمندن، به جهت این که ما در دوره‌هایی داریم زندگی می‌کنیم که موضوع حکم عرض کنم که رنگ و بوی عربی داشته، مال دوره گذشته بود و با قابل تطبیق با الان نیست.
بله.
ما با این نگاهی که حضرت علی می‌فرمایید همه متونمون قابلیت تطبیق با دوره‌های مختلف رو دارن؟
الجواب، بنده آمدم اونجا یه تئوری مطرح کردم، بنده معتقدم بله این اشکالیه که الان خیلی از متفکرین، حالا اولا این واقعا خیلی روشن مسئله تاریخ نگری منشأش کجاست، در غرب بوده و بر اساس اونم اینها آمدن گفتن انجیل و تورات و کتابهای مقدسشون رو گذاشتن کنار. چرا؟ چون این مشکل، لکنه چون ما از نظر مبانی کلامی ما اعتقاد داریم که این دین اولا خاتم الادیانه.
درست.
این یک مطلب. ببینید این مبانی کلامیش شما در رتبه سابق باید درست کنید. این دین خاتم الادیانه، یعنی ما دیگه بعد از اسلام دین دیگری، شریعه دیگری، پیامبری دیگری داریم یا نداریم؟ از نظر کلامی برای ما ثابت شده که دیگه بعد از اون لا نبی بعدی، خاتم الانبیا، تموم شد. این یه مطلب. مطلب دوم، این اصول موضوعی بحثه، یعنی اگر این اصول موضوعی رو شما قبول نکنید امکان بگید بله قرآن هم آقا تاریخ مصرف داشته، تاریخ مصرف چی شده؟ تموم شده دیگه، ما احتیاج نداریم. اصل دوم آقا جونم اینه که اساسا بشریت از نظر علمی، از نظر اجتماعی، از نظر مدنی، از نظر فرهنگی هر جایی برسد، نه زمان ما، فرض کنید شما بعد از 1000 سال دیگه، بعد از 5000 سال دیگه، بعد از 10000، بعد از 100000 سال دیگه، چون ما که دلیل نداریم که بعد از 100000 تا الان تا 100000 دیگه یقینا باید امام زمان ظهور کرده باشه، اینطور که نیست.
درست.
درسته. احتیاج به راهنمای الهی دارد، این اصل رو بگیم. در مقابل کی؟ در مقابل اون تئوری‌هایی که میگن نه آقا اساساً بشریت تا یک مرحله احتیاج به راهنمایی از وحی دارد، بعد از اون دیگه احتیاج دارد یا ندارد؟
چون عقلش داره
دیگه. به جای همون تئوری اقبال، محمد اقبال که میگه آقا اساساً نبوت خاتم پیدا کرد، یعنی شما دیگه احتیاج ندارید، نه اینکه احتیاج دارید و هر چه خواستید ما در اسلام گذاشتیم.
درسته.
پس ما این دو اصل رو شما در رتبه سابق باید در علم کلام چیکار کرده باشید؟ ثابت کرده باشید. اصول موضوع است. یک، که این اسلام آخرین شریعه آسمانی است، لا نبی بعدی، این یک. دو، بشریت با به هر جا برسد چیا؟
نیاز داره.
نیاز داره. این رو باید ثابت کنیم. حالا اگر اینطور شد پس ما باید یک متنی داشته باشیم، این متن قابلیت داشته باشد در هر زمانی چی باشه؟ قدرت برآوردگی کل احتیاجات بشر رو انجام داشته باشه. بنده معتقدم این قرآن فقط، چون معجزه ابدی پیامبر چیه؟ روایاتش که نیست، نگفته آه روایات منم چیه معجزه است. اونی معجزه پیامبر چیه تا قیام الساعه؟ بر اساس این مبانی کلامی قرآن. حالا میگید آه پس ما فعل پیامبر رو، کارهای پیامبر رو، اقوال پیامبر یا ائمه بر مبانی مکتب اهل بیت اینها رو چکار کنه؟ میگم بنده معتقدم بر اساس اون دو اصلی که در علم کلام ثابت شده، قرآن آمده مفاهیم رو اثبات کرده و اصل قرار داده، اما مصادیق اون مفاهیم رو موکول کرده به زمان و مکان. پس اصل مفهوم عوض میشه یا عوض نمیشه؟
نمیشه،
عوض نمیشه، اما مصادیقش در هر زمان عوض میشه. پس ما اگر این آقایون میگن آقا تاریخ نگری، اگر میخوان بگن تاریخ مصرف برای خود مفهوم، بنده موافق نیستم، اما میخوان بگن آقا تاریخ مصرف برای چی؟
مصداق
خارجی، بله بنده موافق این هستم که الان بعضی سرصدا هم هست برای همینه. یعنی مثال برای شما میزنم، شما الان وقتی میاید آقا اینو الان دیگه وارد حرفای پیامبر میشیم و حرفای اهل بیت میشیم و کارهای، چون قول و فعل و تقریر، تقریرش خیلی اهمیت نداره، اونی که مهمه دو چیه؟ قول و فعلشه. آیا اقوال عمومی که از اهل پیغمبر صادر شده، عموم اقوالی که از ائمه صادر شده، عموم افعالی که از پیامبر و ائمه صادر شده، اینا برای بیان مفهوم کلی بوده یا برای بیان مصداق زمان خودشون بوده؟
بر اساس نگرش شما مصداق
بنده حالا لااقل بالای 90% میگم اینا بیان چی بوده؟ مصداق بوده. پس دیگه میتواند خارج زمان و مکان باشه یا نمیتواند فوق زمان و مکان باشه؟ نمیتواند. متوجه مطلب رو؟ لذا شما بیایید الان ببینید خیلی کارهای فرض کنید ائمه ما در زمان ما قابل اجرا هست یا نیست؟ نه نیست، نیست. اون کار قابل اجرا نیست. چرا قابل اجرا نیست؟ برای اینکه اگر بخوایم اجرا بکنیم باید اون شرایطی که فلان امام از ائمه ما بوده ما هم چی همون شرایط رو داشته باشیم. اینم دیگه برای مسائلی که الان نمیخوام وارد بشم، مسائل فلسفه تاریخ، آیا تاریخ قابل تکرار هست یا نیست؟ خب خیلی از محققین فلسفه تاریخ میگن قابل تکرار نیست، که هر چه شرایط برای خودش داره، حالا اون بحث دیگری، لیکن میخوام بگم اما آیات قرآنی عموما نگرشش چی آقا؟
فرازمانیه
عموما. تو قرآن مصادیق هم هست ها، لذا بعضی آیات قرآنی هم بیان چیه؟
مصداق.
بیان مصداقه.
اینجا آجا
خیلی کم، لذا اینو دیگه بحث همون
اینجا آجا دیات و
همون دیگه دیات و حدود و اینا در قرآن نیمده. اینا کجا همشه آمده؟
روایات.
در روایات آمده به نظرم بنده. لذا شما، من مثال کوچکی زدم، شما نگاه کنید الان دیه انسان در ایران چقدر آقا؟ 190 میلیون. درسته؟ هم. یعنی مجموعاً حدوداً 50 تا 60 هزار دلار. درسته؟
درست.
واقعاً در قوانین و بین الملل ارزش انسان 50 هزار دلاره. آمریکایی‌ها وقتی لوکربی هواپیماشون در لیبی، در انگلیس لیبی ها ساقط کردن، 300 نفر اونجا کشته شدن، از هر، برای هر نفر دیه چقدر گرفته؟ 10 میلیون دلار. اینجا چقدره؟
50.
بینیم و بین الله اگر، درسته؟ 50-60 هزار دلار. سوال، بینیم و بین الله اگر الان این قانون ما رو ببرید اونجا، میگن خیلی قانون عقب مونده. پس آقا اون زمانی که میگفته آقا صد تو شطور، واقعا صد تو شطور برای اون زمان چی؟ خیلی بوده. از 10 میلیون دلار امروز هم خیلی بیشتر بوده. ما هنوز آقا میگیم دیه چقدر آقا؟
همون تیتر شد
همون هزار درست.
خب آجا اینجا یه نکته وجود داره
آجا، ببینید بله بله، حدودم همینطور
درست،
دلیلم برای شما میاره. الان 38 ساله، چرا جمهوری اسلامی حدود رو اجرا نمیکن؟ میگه ما مستقل نیستیم
درست
تو احکام قضاییمون. میگه نمیگیم آقا نظاممون نظام چیه؟ اسلامیه. خب در اسلام حدودی هست یا نیست؟
همیتون.
نظام حدودی هست یا نه؟ چرا؟ حالا قطع میگه کل حدود، فقط قطع کردن نیست، همه حدود ما اجرا نمی کنیم. هیچ کدوم چرا اجرا نمیشه؟ میگن آقا شرایط مساعد نیست، غیر از این داره حرف آقا. پس ببینید آقا خودشون داره اقرار میکنن که شرایط مدخلیت داره در چی؟ در خیلی از احکام. پس بنده آقا میگم آقا شما اگر میگید آقا اسلام تاریخ نگری رو قبول میکنه، این سوال رو از این آقایون من دارم، شما میگید اسلام تاریخ نگری رو قبول میکنه در مفهوم یا
در مصداق؟
در مصداق. اگر میگید در مفهوم، میگم قبول ندارم بنده. دلیلم همون دو اصله. کدوم اصل؟ اصل اساسا این خاتمه شرایع، و اصل که نیاز بشریت هر وقت نیاز داره چی؟
به دین.
به دین.
درسته. آجا با این فرمایش که حضرت علی کردید، قرآن خیلی وارد جزئیات که نشده.
سعی کردم کل
همینطوره برای ماندگاری در
مصادیق.
دقیقاً. حالا در واقع ما اگر اینو قبول بکنیم، احتمالاً کسانی که مراجعه میکنن به قرآن پیش‌فرض‌های مختلفی دارن.
بله.
در مورد مصادیق نگرش‌های مختلفی دارن. ما بایستی به یک تکثر خیلی تقریبا بزرگ معتقد باشیم دیگه، درسته؟
کما اینکه عملاً الان این تکثر هست. آقا میگه این تکثر الان بین مراجع ما نیست. آقا تو میگم هیچ که اشکال نکرده، این نقضشه. میگه الان همه قبول دارن تئوری ولایت فقیه
ندارن.
ها این تکثر یعنی با هم باید دعوا کنیم، با هم باید لعن کنیم، سب کنیم، تکفیر کنیم. آقا خب چرا اونجا بگم نمی‌رسیم اونجا میگم تکثیر و تکثر و آقا تعدد قرائات آقا ممنوع؟ من خیلی عجیب میدونم. خودتون الان شما نگاه کنید تو مسائل فقهیتون، آقا واقعا شما تکدرگرایی یا وحدتگرایی هست؟ خب نگاه کنید همه حوزه علمی چند تا مرجع هست الان تو حوزه علمی؟ هر کدوم با خودش یک رساله عملی داره می‌نویسه. چرا هیچ که اشکال نمی‌کنه؟
خب توی احکام و عبادات معمولا
میگم
خب
چه فرقی میکنه اگر معارف دینه؟ میگه فرقی میکنه آقا. این قیاس میگم اساسا میگم به چه دلیل شما میگید آقا تو فقه آقا تکثرگرایی اشکال نداره، اما تو اعتقادات؟ بنده میگم تو اعتقاداتم همینطور. شما الان تو مسائل امامت رو واقعا همه علمای شیعه یک نگرش دارن به امامت. شما برید کتاب امامت آقای مطهری رو نگاه کنید، میگه آقا از قائلین به وساطت فعل تا اون کسایی که معتقدن که اساسا اینها فقط وظیفه‌شون بیان احکام بود.
خب چون نتیجه ملموسی نداره
برای نتیجه بحث نتیجه نیست. میخوام بگم این تکثرگرایی همه جا بوده و میماند. چرا؟ چون همش مسائل نظریه اجتهادیه. تموش. ما چیزی آقا بنده لزام من تو بحثان خیلی اصرار دارم، چیزی به عنوان خطای قرمز تو معارف دینی ما نداریم. همش آقا قابله. اصلا من از شما سوال میکنم آقا اصل کل اصول معارف دین ما چی آقا؟ توحید دیگه. مهمتر از ما توحید چیزی داریم؟ نه واقعا داریم؟
نه.
اصل اصول ما، اصل اصول کل معارف دین توحیده. حالا شما ببینید توحید ابن عربی چیه؟ توحید ابن سینا چیه؟ توحید ملا صدرا چیه؟ توحید متکلمین معتزله چیه؟ توحید متکلمین اشاعره چیه؟ توحید متکلمین شیعه چیه؟ توحید اخباریین محدثین شیعه میبین؟ ببین هر کی یک توحید رو تفسیر میکنه با اینکه اصل اصول دین آقا. خب چرا اینجا مانع نیست؟ چرا اینجا مانع نیست؟ با اینکه مسئله اعتقادی اساسی ما آقا. اساساً آقا وقتی مسئله میاد تو عقل انسان، اصلا نمیتواند شما گریزی از تکثر
نیست.
امکان نداره.
منشأ تکفیر همون نگاهه.
همین نگاه احسن. همون درست. نگاه فقهی است. همون نگاه سیاه و سفیده. لذا گفتم خیلی آثار منفی داره این نگرش فقهی به معارف دین.
آجا نکته چهارمی هم فرمودید که از شهیست فرمودید که در واقع فقه ما مخاطبش فرده.
بله بله احسنتم. لذا میگم این اینجا با حل میشه که بنده میگم اگر میخواد عالم دین بشه باید نگرش چی باشه؟
سیستمی باشه.
سیستم اجتماعی باشه، سیستم حکومتی باشه، سیستم شرایط زمان خودش باشه.
درسته. آجا حالا حضرت علی با این در واقع چارچوبی که مطرح کردید پرداختید به بازخوانی دین؟
بله بله تو کتابمون کاملا شما اگر مراجعه کنید کاملا این را شما میبینید. یعنی الان شما این مجموعه کتابهایی که از بنده صادر شده، یکیش الموروث الروائی بین النشأة والتأثير حلقه اول، حلقه دوم یکی این که آقایی که شما باشه میزان تصحیح الموروث الروائی، اینم حلقه دوم، حلقه سومم الان تو چاپه، مفاصل و اصلاح الفکر شیعی. این دو حلقه دیگری هم دارم که الان حالا هنوز آماده نشده، انشالله اگه هم اونا رو یکیش حلقه چهارم بشم که شما اگر بنویسید و جرأت کنید اینا رو بنویسید، حلقه چهارم آقا المنهج الاخباری و تأسیس للسلفیه شیعیه. بنده معتقدم که اساسا روش اخباریا واقعا سلفیت درست میکنه، همین سلفیتی که الان اهل تسنن حنابله درست کردن، روش اخباری ما هم همین سلفیت رو درست میکنه که الان هم شما آثارش هم میبینید تو منبری های ما، تو خطبای ما، تو مداحین ما، که دیگر رو آقا چی؟ کافر میدونه، فاسق میدونه، اهل جهنم میدونه، نطفش حلال نیست، همه این حرب، همه این نگرش همین روشه، نگر منشأ هم. و بنده معتقدم این روش اخباری گری اساسشم که الان داره حکومت میکنه بر کل منظومه فکر شیعه، منشأش مجلسی بوده و بحار بوده که الانم هست. لذا حلقه پنجمشم آقا به عنوان بحار الانوار تحت المجهر، واقعا باید ما بحار رو خوب تحلیل کنیم ببینیم آقا چه آثاری این 300-400 سال اخیر گذشته. و یک کتاب اصلی دارم که الی الانم اون رو انشاءالله آمادش، یه مقدارش آماده شده، مرتکزات اساسیه لاعاده قراءه الفکر الشیعی، اون مبانی اساسی که احتیاج داریم برای اینکه ما نگرش جدیدی به چی داشته باشیم، به مکتب اهل بیت.
این اخبارگری در بین اصولیون ما هم
کاملا حاکم است. آقا الجواب کاملا بنده تو همین مفاصل اصلاح الفکر الشیعی انشاءالله در آمد حلقه سوم اونجا بیان کردم که اصولی ما هم اخباری هن، ولیکن من حیث لا یعلمون.
درسته. آجا یک نکته ای رو حضرت علی معتقد هستید به اسم تأسیس اصول تفسیر.
بله. اینم چون ببینید آقا جون، یکی از مهمترین مبانی که علم پیشرفت کنه اون علم منطق داشته باشه برای خودش.
درست.
اگر هر علمی رو شما بگیرید منطق یعنی تئوری شناخت اون علم، تئوری شناخت همونی که علمای سابق ما تحت عنوان الرؤوس الثمانیه میگفتن که اساس هر علمی ها، ما ببینید آقا جون یک منطقی داریم که مال کل علومه، که همون منطقیه که الان منطق ارسطو میخونن.
بله.
این منطقیه که همه علوم ازش استفاده میکنن، فرقی نمیکنه حالا شکل اول میخواد تو فقه باشه یا تو اصول باشه یا تو تفسیر باشه یا تو فلسفه یا کلام باشه، فرقی نمیکنه. اما هر علمی برای خودش هم یک منطق خاص خودش رو داره، یعنی شما فقه ما نتیجتاً باید منطق خاص خودش رو داشته باشه، لذا خبر واحد حجت یا حجت نیست.
درست.
خب این برای خود براءت حجت یا حجت نیست. شما میاید تو علم اصول فقه، ببینید اصلا تعبیر علم اصول هم غلطه، علم اصول چیه؟ فقهه، فقه اصغر. پس شما برای فقه یک علم اصول یعنی چی میخواید؟ یعنی یک منطق خاص چی؟
فقه.
علم میخواید. حالا بیاید در کلام، من فقط در تفسیری رو نگفتم، در کلام هم من گفتم ما یک منطق خاص مباحث کلامی رو میخواییم. در فلسفه شما نمیتوانید وارد فلسفه مسائل فلسفی بشید، حالا 700 تا مسئله، 500 تا مسئله، 1000 تا مسئله، اگر منطق اون علم رو نداشته باشید. لذا آقایون اگر دیدید آقا تو اسفار و نهایه و بدایه و همه اینها منظومه، اول میان امور عامه رو میخونن بعدن وارد میشن الهیات به معنی خاص. چرا امور عامه؟ امور عامه یعنی منطق فلسفه.
درست.
یعنی علم اصول فلسفه، همینی که الان آمده داره میشه فلسفه های مضاف. این فلسفه های مضاف یعنی چی؟ یعنی علم منطق اون علم خاص تجربی. آقا منطق میخواد یا نمیخواد؟ آقا علوم تجربی باید آقا منطقش با علوم نظری
در واقع میفرمایید اون چیزی که تعبیر میکنم به روش شناسی دیگه.
روش شناسی و مبانی، نه فقط روش شناسی، ببین دو مطلبه، هم روش هم مبانیه، یعنی هم صورت هم ماده هم صورته، نه فقط صورت باشه. تو منطق ارسطویی که خوندیم ما هم صورت داریم هم ماده داریم، شما هم مبانی صورت رو میخوای هم مبانی ماده رو میخواد. روش شناسی اگر مقصود فقط یعنی صورت رو، نه فقط اینا نمیگم بنده، میخوام بگم اون مجموعه مبانی که احتیاج داری برای تحقیق مسائل هر علمی از علوم، حالا میخواد فقه باشه، میخواد تفسیر باشه، میخواد کلام باشه، میخواد حدیث باشه، میخواد هر علم دیگری باشه.
اجا قرآن
بندم اومده اگر دیده باشید کتابی نوشتم به عنوان منطق و فهم القرآن. چرا این سه جلد رو نوشتم؟ گفتم آقا قرآن برای خودش منطقی داره، شما نمیتونید هر منطقی از من درآوردی و خودت در بیاری بگی آقا قرآن رو بر این اساس میخوام بفهمم، حق نداری. شما باید از خودش سوال کنی که آقا من این کتاب رو، شما رو خدا، این کتاب رو میخوام بفهمم، با چه روشی بفهمم، با چه مبانی بفهمم.
درست،
این منطق فهمه
قرآن
غیر از تفسیر. درست، غیر از تفسیر.
آقا عرض کنم خدمتتون که احتمالاً حضرت علی این کتاب‌ها یا این روش رو در راستای میفرمایید که بعضی معتقدن که مثلا سازمان مجاهدین هم رفتن سراغ قرآن، از تو شمشیر رو بیرون کشیدن،
بله،
نگرش انقلابی ازش در آوردن، یا مثلا فرقان رفتن سراغ قرآن، یعنی بیشتر چون قرآن گرا بودن اینها دیگه، بله. این روش شناسی که میفرمایید بیشتر به خاطر اینه که احیانا دچار یعنی انحراف.
نه نه نه، بحث انحراف نیست. هر علمی اصلا انحراف نمواجه، نتیجتا هر علمی بر اساس موضوع اون علم باید روشش متناسب چی اون
خودش باشه. این ضابطه من
ضابطه کلی اصلا شما نمیتونید. آقا شما الان به خدمتون عرض کردم در علوم طبیعی میتونید آیا روش علوم نظری رو توش اجرا کنید؟ چرا؟ چون علوم تجربیه.
درست،
وقتی علوم تجربیه شما نمیتونید تو خانه بشینید آقا بحث عقلی بکنید، آقا باید برید کجا؟ در آزمایش.
درست، متشکر.